رادیوی آزادی،
مجله خبری.
مقامات تاجیکستان و حکومت طالبان در افغانستان اظهار امید کردند که مشکلات مرزی میان دو کشور از طریق همدیگر فهمی حل شود. تا این ماه‌های اخیر مرز دو کشور شاهد تنش‌ها بود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفار ایزازاده بشنوید. در چهارچوب سفر یک هیئت بلندپایه تاجیکستان به کابل روز 17 نوامبر مسئولان نیروهای مرزبانی تاجیکستان و وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان گفتگو کردند. به اطلاع رسمی جانب افغانستان در این ملاقات هیئت تاجیکستان را عبدالواحد میرزازاده معاون فرمانده نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی و جانب طالبان نورالله نوری وزیر سرحدات اقوام و قبایل حکومت آن گروه رهبری کردند. منبع میگوید جانب ها درباره امنیت، گسترش رابطه ها، مشکلات مرز و تقویت مرز مشترک صحبت نمودند. جانب تاجیکستان در این باره رسما اطلاع نمی دهد. با گزارش رسانه های افغانستان، عبدالواحد میرزازاده معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان در ملاقات اظهار امید کرده است که مشکلات مرزی بین دو کشور از راه همدیگر فهمی حل شود. او خواهان همکاری دو طرف در حل مشکلات مرزی میان تاجیکستان و افغانستان شده است، آمده است در خبرها. ملاقات مسئولین مرزبانی تاجیکستان و حکومت طالبان در حال انجام شده است که 18 نوامبر سال گذشته در دره زربوز ناحیه شمسدین شاهین ولایت قتلان در سرحد با افغانستان به شهروندان چین و تاجیکستان حمله شد. در نتیجه یک شهروند چین کشته، 5 نفر از جمله یک شهروند تاجیکستان زخمی گشتند. همچنین چند دفعه پس از پیشروی شرکت های استخراج وابسته به طالبان و تغییر مجرای دریای پنج درگیری رخ داده بود. در این درگیری ها جانب های یکدیگر را با استفاده از سلاح های سنگین متهم کرده بودند. بعدی به سر قدرت آمدن طالبان، کارکرد تیلا در لب دریای پنج از آن سوی مرز بیشتر شد. حالا در برابر شهروندان افغانستان چینی ها هم در آنجا تیلا می جویند. گروهی از آنها از مرز گذشته وارد تاجیکستان گشت و بازداشت شد. قبلا مقامات تاجیکستان ابراز نگرانی کرده بودند که به ساحه صنعتی تبدیل یافتن زرشویی در افغانستان میل مجرای رود پنج را به سمت تاجیکستان و همچنان خطر سیل و آبخیزی را در این سوی مرز بیشتر کرده است. آب پنج دارای خاکه تیلا است و حکومت تاجیکستان هم در فکر تشکیل کارخانه های زرشویی در ساحل این رود است، ولی الحال تنها با استوار کردن ساحل و پیشگیری از سیل مشغول می باشد. شهروندان تاجیکستان هنوز حق زرشویی در این منطقه را ندارند.
فرض این صاحب که من بخواهد خیلی ارزان کرد، دسته سامان ارزان
کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمسید با آزه رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما گفت هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
3 2 1.
در ایالات متحده آمریکا تاریخ بیش از 2 عصری استحصال تنگه 1 سنتی یا پنی رسما به پایان رسید. من خیرمون بقازاده شرح بیشتری دارم. در مراسمی که 12 نوامبر در کارخانه زرابی فیلادلفیا با اشتراک برندن بیچ خزینه‌دار حکومت آمریکا برپا شد، خبرنگاران تولید آخرین تنگه های آمریکایی را در تاریخ 232 ساله این کشور شاهد شدند. ماه فوریه امسال پرزیدنت دونالد ترامپ به اداره خزینه‌داری امر داد که استحصال به گفته او پرخرج پنی ها را خاتمه دهند. در پی این استفاده برندگان فعال پلهای آهنی، ایستگاه‌های فروش سوزشواری و افتمات‌های شیرینی و خوراک‌های زودپز مجبور در پی عوض کردن شیوه خدمات شدند. مقامات آمریکایی حساب کردند که خرج استحصال 1 پنی در 10 سال اخیر از 1.42 تا 3.69 سنت افزایش یافته زیان‌آور شده است.
تنها از حساب قطع استحصال پنی سال انداز دهنده های امریکایی 56 میلیون دلار را صرف خواهند کرد.
او گفت که حالا پنی با ارزش 300 میلیارد دلار در گردش می باشد و بعد قطع استحصال آن هم استفادهش در دست مردم ادامه خواهد کرد.
با نظرداشت نوشوی با سرعت همیان امریکایی ها، وزارت مالیه و پرزیدنت به این اندیشند که ادامه استحصال پنی برای جامعه امریکا دیگر یک امر ضروری مالی نمی باشد.
حکومت امریکا پنی را سال 1793 جاری نموده، از سال 1909 در روی آن عکس پرزیدنت ابراهام لینکلن را سکه زدند. برای ساختن این تنگه های خرد روح و میس به کار می رود. تجربه دستکشی از استحصال تنگه های خرد را در دولت های دیگری مثل کانادا، استرالیا، ایرلندیا، زلندیا نو هم راه اندازی کردند. در کشور اروپایی چخی از سال 2008 بعد استفاده 15 ساله خردترین سکه های متالی 10، 20 و 50 هلری از استفاده آن دست کشیدند، ولی در معامله های بانکی این ارزش حفظ شده. مثلا اگر محصولات 30 کرون و 50 هلر نرخ دارد، با کارت بانکی همین پول و با پول نقد از مشتری 31 کرونا گرفته می شود. اگر نرخ محصولات 30 کرونا و 40 هلر بود، پس با پول نقد نرخ آن تا 30 کرونا یک لخت کرده می شود. در تاجیکستان 25 سال پیش پول ملی سامانی و همراه با آن سکه های 1, 2, 5, 20 و 50 درمی چون نشانداد خردترین پول نقد به گردش درآورده شدند. برای استحصال درم های تاجیکی از پولاد و میس و لاتون استفاده میکنند، میگوید بانک ملی. سال 2011 نمونه های تنگه های فلزی تاجیکستان نو شدند. همه روزه برای استفاده نقلیات مسافربری مثل افتوبوس و ترالیبوس و میکروافتوبوس ها ساکنان تاجیکستان است همین تنگه های خرد استفاده میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
سه زاده دیگری تاجیکستان که از جانب روسیه به جنگ برده شده به دست نظامیان اوکراین اسیر افتادن، از پیوندان خود مدد خواستند. نواری آنها از سوی نظامیان اوکراینی نشر شد. در گذشته چند نفری دیگر چنین درخواست را کرده بودند. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کمش دو نفر گفتند که از زندان و بازداشتگاه و با وعده رهایی از جوابگری و دریافت شهروندی روسیه به میدان محاربه رفتند. یکی از آنها امیدجان ریزایف است و از دنیتسک اوکراین خطاب به برادرش گفته است: حالا احوالم خوب است، همه چیز جا به جا، خوب شد که خود را سپاریدم و این حیات مرا حفظ کرد. امیدجان ریزایف 37 ساله و از جماعت به نام فیضعلی سیدوف شهر باختر بوده است. به نقل خودش او را سال پیش از زندان رقم 18 در مگنیتوگورسک روسیه به جنگ بردند. تلاش ما برای صحبت با نزدیکانش تا این دم بی‌نتیجه بود. یک محبوس زندان رقم 18 در مگنیتوگورسک با شرط فاش نشدن نام روز 17 نوامبر به رادیو آزادی گفت امیدجان ریزایف همراه 5 تاجیک و ازبک از زندان به جنگ برده شد. مسئولان زندان وعده کردند که پس از بازگشت از جنگ از محبس آزاد کرده می شود و برایش شهروندی روسیه خواهند داد. افزود همصحبت ما وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده در سال 2023 به خبرنگاران گفته بود که تقریبا 100 شهروندی تاجیکستان از زندانهای روسیه به جنگ در اوکراین فرستاده شدند. بعدیان نه او و نه منصبداران دیگری تاجیک در این باره اطلاعی ندادند. صحیفه اسیران اسفیا روسیه جنگش را در اوکراین اسفیا عملیات مخصوص نظامی می نامد. در تلگرام نوشته است که لقب نظامی امیدجان ریزایف مسلم است و در قسم حربی نوریس 992 در دنیتسک می جنگید. به نوشته این صحیفه امیدجان از 23 یولی سال روان به این طرف در اسارت قرار دارد. اسیران اسفیا نوار و معلومات را در باری کسانی نشر می کند که از طرف روسیه به جنگ برده شده در اوکراین در اسارت هستند. اکرمبیگ عبدالنظرف 49 ساله از دهی علی چوری ناهی مرغاب ولایت مختاری کویسان بدخشان زاده دیگری تاجیکستان است که در نوار از خواهرش یاری خواسته است. منابع نزدیک به نظامیان اوکراین نگاشتند که عبدالنظرف سال 2018 برای تأمین خانواده به مهاجرت کاری به روسیه رفت، ولی بعدی به پایان رسیدن مهلت اقامتش در سال 2022 به تاجیکستان برنگشت و به کارش ادامه داد. دیرتر پلیس او را دستگیر و در بازداشتگاه جایگیر کرده پیشنهاد داده است که در عوضی جنگیدن در اوکراین مسئله اقامتش حل و به او شهروندی روسیه داده می شود. وی حالا در اسارت است و انتظار دارد که خواهرش برای رهایی او کمک خواهد کرد. به نوشته اسیران اسویا صحیفه در تلگرام، یاسینجان زیایف از دهی کلکند اسفرا از تاجیکان دیگر اسیر افتاده است که او را با وعده خدمت در خط مرز در شبکینو به ارتش روسیه گرفته، سپس به شهر تخریب شده والچانسکی ولایت خارکوف اوکراین بردند. این صحیفه از نقل یاسینجان نوشته است او در یک عملیات زخمی شده 12 روز را در شفاخانه حربی گذرانید، ولی تبابتش پوره به پایان نرسیده دوباره به میدان جنگ برده شد و در نهایت به اسارت افتاد. به قول او از شهروندان تاجیکستان و ازبکستان بیشتر چون سپری گوشتی استفاده میکنند و آنها را بدون تجربه به خط پیش جنگ میفرستند. از این پیش هم چند شهروند اسیر افتاده تاجیکستان از مقامات و پیوندان خود کمک خواسته بودند. مقامات تاجیکستان درباره آنها حرف نمیگویند، تعدادشان فعلا دقیق نیست. جانب اوکراین در ماه فوریه امسال گفته بود که 54 زاده کشورهای آسیای مرکزی که از طرف روسیه میجنگیدند در اسارت آنهاست. بگدان اخریمنکو سردار کاتبات ستاد هماهنگسازی اوکراین در مورد اسیران جنگی آن زمان شماره تاجیکا را 18 نفر شمرده بود که 11 نفرشان شهروندی تاجیکستان را دارند و دیگران شهروندی روسیه. طرح دولتی زیستن میخواهم در اوکراین ماه می سال جاری نام 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر روی خط 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند. قانونهای تاجیکستان برای اشتراک در جنگهای خارجی جزای سنگین را پیش بینی میکند، ولی هیچ دادگاه در کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. تاجیکستان یکی از همپیمانهای استراتژیک روسیه است. در تقریبا 4 سال جنگ روسیه در اوکراین دو طرف بارها اسیران جنگ را عوض کردند، ولی رسما گفته نشده است که آیا در میان آنها تاجیکان نیز بودند یا نه.
همین 14 نوامبر پیکر یک کشته شده دیگر جنگ اوکراین را در تاجیکستان به خاک سپردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نثارالدین خاموشوی 36 ساله پسر جمالالدین خاموشی رئیس شعبه فتوای شورای علمای تاجیکستان است که به گفته نزدیکانش احتمالاً در ماه آوگوست سال روان در جبهه جنگ روسیه به ضد اوکراین کشته شده است. جمالالدین خاموشی از فعال‌ترین اعضای شورای علمای تاجیکستان است که پیوسته در مسائل فقهی با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کند و یک چهره شناخته در کشور است. دوستان این خانواده به رادیوی آزادی نقل کردند که نثارالدین همراه همسر و 4 فرزندش چند سال اخیر در روسیه همچون مهاجر میزیست و تقریبا 3 ماه پیش داوطلبانه با امضای قرارداد به جنگ در اوکراین رفته، در اولین روزهای شرکتش در این جنگ کشته شده است. به نقل منبع‌های رادیوی آزادی نثارالدین خاموشوف در ماه آوگوست سال روان در یک عملیات نظامی ناپدید شده، دیگر از خود پیام نداده است و به پسر عمکهایش که در روسیه با او رابطه نزدیک داشته با تلفن صحبت میکرد تماس نگرفته است. جنازه او شام 14 نوامبر با امامت سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان در مسجد مهکلان ناحیه سینای دوشنبه برگزار شد. درباره مرگ او در جنگ اوکراین منبع‌ها به رادیوی آزادی هنوز یک ماه پیش خبر داده بودند، ولی پیوندانش ضرور نشماریدند که تا انتقال تابوت به تاجیکستان این اطلاع رسانه شود. در این مدت خود جمالالدین خاموشی نیز ظاهرا از این موضوع آگاه نبود. همچنین روشن نبود که او از عملکرد پسرش تا کجا خبردار است و مناسبتش به آن چیست. خویشاوندان اکثر آنهایی که خبر مرگشان در جنگ میرسد میگویند فرزندانشان را با فیرای بزرگ به جنگ بردند. مقامات تاجیکستان تا این دم تنها 100 موردی از زندانهای روسیه به جنگ برده شدن شهروندان تاجیکستان را تصدیق کرده، دیگر در این باره معلومات نمیدهند. طرح دولتی اوکراین با نام زیستن میخواهم در چند ماه اخیر نام نزدیک به 3000 شهروند تاجیکستان را همچون زر خرید نشر کرده است که برخی از آنها در جنگ اوکراین کشته یا ناپدید شدند. قانونهای تاجیکستان برای اشتراک در جنگهای خارجی جزای سنگین را پیش بینی میکنند، ولی در مدت 3.5 سال جنگ هیچ دادگاه این کشور یگان شرکت دار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان از مقامش برکنار شده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان روز 18 نوامبر خبر داد که با فرمان پرزیدنت امومعلی رحمان سفیر تاجیکستان در ازبکستان از وظیفه برکنار شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش من زرنگزی نوروز شاه پیشنهاد می شود. سببی برکناری عبدالجبار رحمانزاده گذشتن به کاری دیگر گفته شده است. معلوم نیست که رحمانزاده در کدام وظیفه با فعالیت ادامه می‌دهد. همزمان تایی فرمان دیگر اسمت الله نصرالدین به جای عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان تعیین شده است. به جای اسمت الله نصرالدین سفیر پیشینی تاجیکستان در آمریکا فروخ امرعلیزاده معاون اولی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان تعیین شده است. عبدالجبار رحمانزاده 66 ساله که با تصمیم و اظهارات بحث برانگیزش مشهور است، در ماه می سال 2021 سفیر تاجیکستان در ازبکستان تعیین شده بود. پیش از این از سال 2014 تا تعیین شدن در مقام سفیر تاجیکستان در ازبکستان، عبدالجبار رحمانزاده یووری رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه بود و از اون پیش در منصب های رئیس کمیته تلویزیون و رادیو، وزیر معارف و مدیر دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان کار کرده، همیشه با تصمیم های خود در سرخط رسانه ها قرار داشته است. از جمله هنگامی رئیس کمیته تلویزیون و رادیو بودن سواد کارمندان ایجادی را زیر سوال برده بود. همه را از یک دیکتنت عمومی زبان تاجیکی گذران در وظیفه وزیر معارف، حضور دانشجویان و مکتبیان را به درس با لباس اسلامی و نیمه اوریان اروپایی و استفاده از ماشین شخصی و تلفن های موبایل را منع کرد. در حالی که خودی رحمانزاده پیوسته از پست رفتن سواد محصلان و کاسته شدن نظام طلبگی انتقاد کرده است، خودی او را در تندلهنی و هم زیادروی انتقاد می‌کردند. یکی از پربحث‌ترین عملهایی که در وظیفه رکتر دانشگاه آموزگاری پایتخت کرده است این طلب حاضر شدن دختران دانشجو با پاشنه بلند به درس و پیشنهاد جاری کردن جریمه برای دانشجویان درس گریز بود.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گفتارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم،
تو نبودی هم دمیدی، نبودی تو غم و گفتارم، آره نبودی تو غم و گفتارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. با چه قدشم میدم از همای بر درو، بار بیزار شدم ز شبای بی فرو. با چه قدشم میدم از همای بر درو، وای بیزار شدم ز شبای بی فرو. شوپرت بر میزند در شبی تنهای من، جداها خیره شدن از غمی رهبای من. بی کجا چاره بجویم چه کنم تا میرود، فکری عاشق شدن از این سری سودای من. فکری عاشق شدن از این سری سودای من. چه بسازم چه بسازم چه بسازم آه چه بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است. با چه قدشم میدم از همای بر درو، وای بیزار شدم ز شبای بی فرو. با چه قدشم میدم از همای بر درو، وای بیزار شدم ز شبای بی فرو. شبهای دراز پاییز، شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. شبهای دراز پاییز، شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود، آره قصه پر از خطا بود.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه به حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهکار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات های سیاسی یعنی برخورد دولت های بر قدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خورد تأثیر منفی می رسوند. میبینیم که این جنگ هم اوکراین هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستن در بین دولت های برخودت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردن، البته این سوال بعدی میشود. دیگر این که چون این نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بینیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن جای زیستی خود دیگر کردن، خب در دست چون این یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیک در مسکو گمانبر هستند. اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفته ایستوده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدن. خوب ببینیم که بعدن چی نتیجه می دهدیم.
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال چه است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نومی تاجیکان پیدا می شود، مونند به نظری چی برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نورزو هست، از بسعودی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده و یکان عمل افراطی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند، هرچند که در کنستیتوسیون و دیگر قانون ها در خود پاسپورت تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران محنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف محکومات های قدرتی، شخصان علاویده، گروه های نسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در محکومات رسمی تاجیکستان در همین حدیث های کراکو سیتی خول یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نه باید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در جهت رسمی یگان واکنش نشانه داده است، یگان پشتیبانی هم نمیکنه. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیتجو، گروه های تروریستی اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، ان همین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشود.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمان زاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختار مربوطه داخل دار حکومتی، یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات رو به مردم پیشنهاد میکنند.